بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 28 رساله عملیه، موضوع مسئولیت تصمیم گیری و گرفتاری های آن، 21 تیر ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. تصمیم گیری در واقع چیز جدایی نباید محسوب بشه. همه امور مختلفی که اینجا صحبت میشه، نماز، روزه، دعا، عناصری که وجود داره و هر چیزی که تو زندگی انسان قابل بحث در رساله عملیه، این معنیش تصمیمه. با این حال تصمیم گیری و گرفتاری هایی که اون داره و مشکلاتی که برای افراد ایجاد میکنه انقدر مهمه و اهمیت داره و گاهی باعث گرفتاری و توقف انسان میشه که این رو به صورت بحث جدایی اینجا صحبت میکنیم، به خصوص این که در این ایامی که هستیم و اربعین کلیمی محسوب میشه و یک جلسه راجع به اون صحبت کردیم، سوالات از این دست زیاده و خیلی ها در نحوه تصمیم گیری و یا اصل تصمیم دچار مشکل هستن و نمیدونن که چی کار بکنن و خوف این رو دارن که به دلیل ضعف در تصمیم گیری یا اینکه اساسا نتونن به یک تصمیمی برسن، امکان استفاده از برکات این اربعین کلیمی براشون فراهم نشه. اینه که تصمیم گرفتیم که بحث جدایی راجع به تصمیم و مسئولیت انسان در تصمیم گرفتن، همونقدر که انسان مسئوله در همه امور، در واقع مسئول تصمیم گرفتنه، مسئول انتخاب کردنه. انتخاب هم با تصمیم معنی میده. اگر انسان انتخابی بکنه اما تصمیمی نتونه بگیره، انگار که انتخاب نکرده. در ارتباط با تصمیم و مسئولیت تصمیم گیری، یک جلسه دیگه هم در رساله عملیه داشتیم، جلسه چهارم رساله عملیه، اصلا عنوانش همین بود، مسئولیت تصمیم گیری. توی اونجا صحبت شد که تصمیم های انسان بر دو نوعه، یک سری تصمیم های عادی انسانه که به طور طبیعی همه آدم ها این تصمیم گیری رو باید به صورت راحتی انجام بدن و اگر کسی این تصمیم گیری براش مشکل باشه، دچار یک مشکل جانبیه. فرض کنید که مثلا مثل آدمی که وسواس داره، این که وسواس داره، خود این وسواس یک نوع گرفتاری و مشکل روحی و روانیه برای انسان و باید که البته اون رو معالجه بکنه. اما اگر این مشکل نباشه، به صورت عادی تصمیم گیری باید امر راحتی برای آدم باشه. و برعکس یک نوع دیگه از تصمیم وجود داره که در اونجا این نوع دوم صحبت شد و اون تصمیم های افرادی که از تعالی دارن و مسئولیت تعالی و رشد و کمال و مسئولیت انسانیشون رو میخواین در تصمیم هاشون پیاده بکنن و اونجا صحبتی از مرحوم آقای بهجت نقل شد که اون چیزی که کمر اولیا رو میشکنه این تکلیفه، همین مسئولیت، این که انسان به تکلیف خودش عمل کنه و تشخیص تکلیف، اینی که تکلیف انسان چیه. و بیشتر صحبت اون جلسه راجع به این نوع دوم تصمیم بود و مشکلاتی که داره. توی اینجا که دو مرتبه بحث تصمیم مطرح میشه، ما به نوع اول برمیگردیم، همون نوعی که در اونجا صحبت شد که این چندان جای بحث در این رساله عملیه نداره و اون حالت طبیعی انسانه و باید به صورت راحت و طبیعی بتونه انجام بده. دلیل بازگشتمون همین مشکلی است که در تصمیم‌های عادی افراد پیدا می کنن در یک شرایط خاص. اون هم شرایط خاص اینه که فرد بعد از این که امیدها و رجاهایی که داره و خوفهایی که داره و اصولا در معرض نسیمهای متعالی قرار می گیره و مواجه میشه با اهداف برتر، در جهت این اهداف مدتی عمل میکنه، سعی میکنه خودسازی داشته باشه، سعی میکنه که اون تصمیمات و تکالیف نوع دوم که مختص آدم هاییست که دنبال تعالی و رشد و برتری هستن، مدتی سعی میکنه در اون جهت حرکت بکنه، دچار یک مشکلاتی در تصمیم های ابتدایی میشه و برخلاف اون اول که فکر میکرد که خیلی راحته، ببینه که نه، این تصمیم های عادی هم دچار مشکلاتی شده و گاهی اوقات این مشکلات برای افراد زیادتر هم میشه. یعنی فرد در زندگی عادیش هم دچار مشکل میشه. یعنی ببینید که شما یه فردی که ابتداعاً آدم اساس اراده و تصمیم آدم روونی بوده و به راحتی میتونسته که این حرکات رو انجام بده، تصمیماتش رو بگیره و در زندگی کمتر دچار تردید و ابهام میشه. این بعد از این که با بعضی از اهداف متعالی ارتباط میگیره و سعی میکنه در جهت اون حرکت کنه، خودسازی هایی داشته باشه، دچار مشکلاتی میشه حتی در زندگی عادیش. همون تصمیم گیری توی زندگی عادیش هم چندان براش راحت انجام نمیشه و دچار مشکلاتی میشه و این مشکلات تو ابعاد مختلف زندگیش، نه تنها اون بخشی که مربوط به امور متعالیه، تو امور عادیش هم دچار دردسر میشه، دچار پرسونی که وسواس میشه، دچار تردید میشه، حالتهای توقف براش ایجاد میشه، در جا میزنه تو یک تصمیم عادی، فشار بهش میاد، سردرد میگیره و این رایج متاسفانه و زیاد هم به سر از این نوع سرگردانی ها و گرفتاری های شخصیتی برای آدم هایی که در جهت اهداف متعالی قرار می گیرن به وجود میاد، به خصوص در کشور ما، در اوضاع کشور ما که دعوت به امور برتر و متعالی تر هم وسیع تر هم زیاد تر و هم مراجع و منابع مختلفی داره که بسیاری از اینها حداقل صلاحیت یا توانایی یا تخصص این کار رو ندارن و آدمها رو در معرض شرایطی قرار میدن که اون شرایط برمیگرده و اونها رو در تصمیم گیری های عادیشون ناتوان میکنه و این ناتوانی هایی که توی تصمیم برای افراد از این نوع پیدا میشه، برعکس این که ابتدا ممکنه خودشون رو فکر میکنن، ناشی از بیمسئولیتی، ناشی از تنبلی، ناشی از حتی بیارادگی محسوب نمیشه، بلکه برعکس به دلیل توجه فرد به مسئولیت خودش و علاقش به این که تصمیمات ارزشمندی اتخاذ کنه و تکالیفش رو انجام بده و بتونه از طریق تصمیماتی که میگیره به یک زندگی بالاتری خودش رو برسونه، این توجهش به این به دلیل شرایط خاصی که ایجاد میشه براش، اون رو دچار یک نوع مشکلاتی که مشکل در تصمیم گیری، ضعف در تصمیم گیری و از این نوع میرسونه. رایج‌ترین نوع عکس العملی که تو جامعه ما وجود داره و بسیار رایجه، اگر بخوایم از حیث آماری و عادی بررسی بکنیم، رجوع به یک سری راه‌های غیر متعارفیه که پیش پای افراد وجود داره و هر فردی از یکی از اینها سعی میکنه استفاده کنه و ضعف خودش رو در تصمیم گیری جبران بکنه. از بعضی امور که تو بعضی از قشرها مرسومه مثل استخاره‌های متعارف تا رجوع به آدم‌هایی که مدعی هستن که دعا می‌نویسن، پیشگویی دارن، نمی‌دونم حتی یه جاهای افراد به مثلا سحر و جادو اگر دسترسی پیدا بکنه به اونها مراجعه میکنن، یا به دنبال مثلا کسی هستن که بیاد برایشون پیدا بکنه که کی تلسمشون از این نوع راه های متعارف غیر متعارف گرفته، تا اینکه فرد یک رجوع افراطی و بدون حساب کتاب به مشاوره متخصص و روانشناس میکنه که همه اینها یک نوع عکس العمل غیر معقول و نادرسته. معنی این حرف این نیستش که مثلا استخاره درسته یا غلطه، روانشناس درسته، نه، اونا اصلا به اون بحث، بحث ما نیست الان در اینجا. فرض میکنیم که اصلا اونا کاملا هم درست باشه، یا فرد مراجعه میکنه به روانشناس و مشاوری که بسیار ارزشمنده، اما همه این نوع رجوعها و اقدامات و امکانات از این نوع حتی اگر درست باشه، کاملا بدون نقص باشه و بدون ایراد هم اگر باشه، اینها مقدمه‌ای برای تصمیم میتونن باشن و نباید جای قدرت و توانایی انسان در تصمیم گیری قرار بگیره. شما به یک متخصص رجوع میکنین که این بهترین متخصصه، اما اگر خودتون قدرت تصمیم نداشته باشید، رجوع شما به اون یک رجوع تقلیدی بی ارزش میشه. رجوع شما به یک متخصصی در امر مثلا امور روانی، امور زندگی و امور جاری کاملا متفاوته از رجوع شما به یک جراح. وقتی که شما به یک جراح مراجعه میکنید، اصلا عقل حکم میکنه که شما کل اختیار امورتون رو دست اون بدید بعد از اینکه فرد رو شناختید و مطمئن شدید، حتی با دست خودتون میرین روی تخت دراز میکشین که اون بیهوش بکنه که تمام قدرت و توانایی شناخت و تصمیم گیری رو از شما سلب بکنه و شما مثل یک جنازه بی اراده زیر دستش قرار بگیرید و اون جراحی کنه یا عقل حکم کنه. اما رجوع شما به یک روانشناس اصلا نمیتونه از این نوع باشه. باید اون فرد وقتی مراجعه میکنین خودتون قدرت تصمیم و فکر و اندیشه داشته باشید، از حرفهای اون بهره ببرید و بدون یک تصمیم کاملتر بگیرید، نه اینکه بی تصمیمی و ناتوانی شما در تصمیم گیری منجر به این بشه که شما اونجا برید و هرچی اون گفت گوش بدید. اصلا اونجا گوش دادن حرف اون به شکل تقلیدی خیلی ارزشی نداره، بلکه زمانی ارزش داره که شما بتونید با درک و شناخت کامل اون رو بشناسید و خودتون اساس عقلی به یک حدی از شناختی که اون به شما عرضه میکنه برسید. اگر اینطوری بشه ارزش دارید، ارزش دارید. بنابراین این عکس العمل رایج که متأسفانه بسیار هم رایجه، اولین چیز غلطی است که در ما وجود داره. عکس العمل دیگه‌ای که اون هم رایجه، به نوعی شاید از اولی رایج‌تر و خطرناک‌تر و مشکل سازتر باشه، توقف انسانه. انسان‌های زیادی رو آدم می‌بینه و خود ما هم حتما در بعضی موارد اینطوری هستیم که در چنین شرایطی دچار بی تصمیمی و توقف میشیم. بسیاری از امور وجود داره که زمان تصمیم گیری وقتی میرسه ما نمیتونیم تصمیم بگیریم و همینطور در حالت توقف و سکون میمونیم و اون تو گوشه ذهن ما قرار میگیره و مدتها یا برای همیشه توان یک تصمیم در ما ایجاد نمیشه. اگر خود ما مراجعه کنیم به ذهنمون و به گوشه افکارمون، به اون عمق افکارمون، ببینیم که بسیاری از امور همینطور بلا تکلیف رها شدن و رفتن و هرچی که انسان انگیزه ها و اهداف بالاتری داشته باشه، این نوع بی تصمیمی ها درش زیادتره و بسیار هم این مضر برای آدم، به دلیل اینکه تصمیمات برتر، اهداف برتر از هر نوعش باشه، چه تو مربوط به دنیای آدم باشه، چه مربوط به امور معنوی باشه، چه مربوط مثلا به تحصیل باشه، به یک مهاجرت باشه، هر کاری که انسان جدی میخواد انجام بده یه مرتبه میرسه، یک مرحله میرسه که اونجا جای تصمیمه و و قبل شما هر کاری کردین، مطالعه کردین، کار کردین، خودتون رو آماده کردین، روی خودتون کار کردین و هر کاری که از این نوع کردین، این در نهایتش وقتی به یک تصمیم برسه ارزش داره. اما اگر زمانی که به تصمیم رسیدید شما دچار بی تصمیمی هایی بشید که امکان یک نوع تصمیم رو از شما سلب کنه و همین کارهایی که تعال کردین بی نتیجه است، بلکه این که علاوه این که بی نتیجه است، نتایج منفی هم داره. دیگه شما بر نمی گردید به دورانی که هنوز این نوع کارها رو شروع نکرده بودید، به دلیل این که بخش زیادی از ذهن شما آغشته شده و آلوده شده به این نوع مشکلات و برای کارهای بعدیتون با توان خیلی کمتر، با اعتماد به نفس خیلی کمتر و با موانع خیلی بیشتر میتونید وارد بشید. و اگر این بی تصمیمی یه مدتی ادامه پیدا کنه، بر زمانهای مختلف نسبت به کارهای مختلف این بی تصمیمی همینطور پیش بره، شما کم کم از هر نوع اهدافی از این نوع بری میشید و این خیلی خطرناکه. متاسفانه بی تصمیمی هم در شرایط جامعه ما، تو افرادی که به دنبال معنویت میافتند به خصوص و جذب اونها به معنویت تحت تأثیر فضای رایج جامعه هست، خیلی وجود داره. این مشکل برای این افراد خیلی وجود داره و انسان وقتی که با اونها سر و کار داره عده زیادی میبینه، درصد بالایی از افرادی که در معرض این نوع جذب و جاذبه های معنوی قرار گرفتن دچار این نوع بی تصمیمی هستن و این بی تصمیمی تمام عمق و روحشون رو تحت تأثیر قرار داده و دچار مشکلات جدی کرده و این یک اپیدمی بسیار جدیه تو جامعه ما و کسی هم توجه نداره متاسفانه. و خود افراد اگر به این مسئله توجه نکنن، مرجعی نیست که بیاد اینها رو بررسی بکنه و هشدار بده. مثل کرونا نیست که مراجعی داره، افرادی داره، جامعه نسبت به اون حساسه و هشدار میده و خود به خود آدم ها به سمت این میرن که برای این کاری بکنن. از این مشکلات وجود داره که اپیدمیه، خطرش هم از این نوع مشکلات و بیماری های جسمی یا روحی واگیردار کمتر نیست، اما به دلیل نوعش کسی بهش توجه نداره و همینطور داره نیروهای ما، روان ما و قشر جوان ما رو از بین میبره و کسی هم بهش توجه نمیکنه. این توقف و بی تصمیمی در امور متعالی یکی از این انواعه. بنابراین ما خودمون باید برای خودمون یه فکری بکنیم، نباید اون رو رها بکنیم. اولین قدم برای حل این مشکلات اینه که دو دسته از امور رو از هم جدا کنیم. این بحثی که در بحث‌های گذشته، در جلسات گذشته رساله عملیه تو جاهای مختلف صحبت شده با بیان‌های گوناگون، دو دسته امور هستن. یه سری اموری هستن که در دست انسان هستن، تو کوتاه مدت به نتیجه میرسن، انسان میتونه از اونها تصمیم بگیره، اقدام بکنه و فعالیت داشته باشه و موظف این کار هم بکنه. اما امور دیگه هستن یا اساساً در اختیار انسان نیستن، مثل یک زندانی که انسان درش قرار داره، یا هستن به این راحتی در دسترس نیستن، یا در دسترس هم هستن اما در یک برنامه دراز مدت امکان داره. این دو دسته کاملا با هم متفاوته. یه دسته مثل یه آدمی که تو زندان هستش، کسی که محکوم شده مثلا به حبس ابد، به 10 سال زندان، و این میدونه که امکان درآمدنش از اینجا در شرایط عادی وجود نداره. حالا چطور بشه عفو بخوره، امکانی پیدا بشه که بتونی از این زندان خودش خارج بشه. و خیلی از امور اینطوری هستن. ما توی زندگی خودمون یک سری امور هستن که اصلا نمیشه، بعضی هستن که نشد نداره، اما توی برنامه دراز مدت یا اینکه حتی اگر برنامه دراز مدت هم هست خیلی شرایط مشخص و روشنی نیست به این راحتی انسان بتونه بهش برسه. کلیدش کلیدی نیستش که تو جیب آدم باشه سریع بتونه در بیاره و بتونه اون در رو باز بکنه. این یه دست از امور هستن. یه دست امور هستن که نه، در واقع تو زندگی روزمره انسان میتونه امکان برنامه‌ریزی براش داشته باشه. اصلا زندگی روزمره انسان تو اینها میگذره که آدم تو طول روز وقتی که صبح که بلند میشه یا شب که برای فردا صبحش میخواد تصمیم بگیره یا امروز برای فردا و پس فردا و تا آخر هفتهش میخواد تصمیم بگیره، امور روشنی هستن که این امور ممکنه مربوط به دنیای آدم باشن، ممکنه مربوط به معنویات آدم باشن، ممکنه مربوط به قضا باشن، مربوط به خانواده باشن، تحصیل باشن. این چیزهای مشخص و واضحیه که راهش هم معلومه که انسان از کجا باید بره، چی کار باید بکنه و چه کاری رو نباید بکنه. این دو دسته از هم جدا کنه، کشیدن مرز بین این دوتا اموری که در اختیار انسان هستن در کوتاه مدت و روزمره و اموری که به هر دلیلی یکی از این شرایط رو ندارن و میرن در یک گروه دومی. این مرز کشیدن بین اینها بسیار کار مهم و ضروریه و ابتدایی ترین کاری که انسان برای تصمیم گیری باید بکنه اینه. خیلی از ماها توی همین مرز دچار مشکل میشیم، مرز رو خودمون با دست خودمون به هم میزنیم، مرز رو قاطی میکنیم و وقتی که صحبت از امور کوتاه مدت میشه یاد اهداف طولانی میفتیم، یاد غمهامون قصه ها میفتیم. فرض کنید که انسان میخواد که یه نماز بخونه، یاد نماز مثلا یه فرد بزرگی میفته که تو نماز چه حالاتی داشت و این تبدیل میشه به عاملی که مرز بین کاری که الان باید بکنم، یعنی یه نماز در حدی که میتونم من بخونم، با کاری که باید در دراز مدت انجام بدم. کار دراز مدتم توی مورد چیه؟ اینه که برنامه‌ریزی بکنم ببینم که چجوری فرد به اون نماز رسیده و برسم. این مرز رو قاطی میکنم، مرز رو به هم میزنم. وقتی به هم زدم اول مشکله، که انسان نمیتونه تصمیم بگیره. بعد از این که انسان این دو دسته رو جدا کرد، اولش اینه که باید بدونه که برای اون دسته‌ای که در دراز مدته و به راحتی در دسترسی پیدا نمی‌کنه، توقف‌های زمانبر و خلوت و تعطیل کردن کار رو، حتی مدتی انسان یک گوشه‌ای بشینه و فکر بکنه، اندیشه بکنه، تمرکز کنه، بازگشت به خیشتن بکنه، این هیچ اشکالی نداره، بلکه خیلی خوبه. قدما اصطلاحا میگن بیتوته، یعنی همین، یعنی انسان برای یه امر پیچیده معنوی، یک رفتار متعالی، برای یک بازگشت به خیشتن، برای یک توجه به نفس، از کار روزمرهش فاصله میگیره، و در یک مکانی که امکان خلوت و توجه وجود داره بیتوته میکنه، در اونجا سکونت میکنه و این سکونت رو یک مقداری از اول تصمیم میگیره ادامه بده و هر مقداری که لازم هست، تا در توی این فاصله زندگی روزمره‌ای که اصولا هر رو تمرکزی از این نوع رو، تمرکز عمیق رو غیر ممکن میکنه، در اینجا تعطیل بشه. و این علاوه بر این که حالا در به اصطلاح سیر و سلوک قدما بوده، توی دنیای جدید هم توی روانشناسی یا توی چیزهایی که به اصطلاح مکاتب و مناسکی که یک نوعی هم از روانشناسی گرفته شده هم بعضی از مکاتب شرقی، تو اینها خیلی زیاده و این بیتوته کار خیلی ارزشمندی بوده. البته در قدیم مثلا بیتوته توی مسجد میکردن، براتون مثلا مسجد سهله بزرگان میرفتن بیتوته میکردن، اما ما که اون امکاناتو نداریم و دیگه مساجد هم متاسفانه جاهایی شدن که شلوغتر از بازار شدن و شما وقتی مسجد میرین مثلا فرض میبینید که یه دونه، بعضی مساجد اینطوری هستن که میبینید که مثلا یه بلنگوی اونجا هست، اما 24 ساعت در حال پخش این سری اصوات که اگر شما یک مقدار تمرکز هم تو خودتون دارین، وقتی که اونجا میرین اون مقدار تمرکز هم از دست میره. و از اونی که ما سالگرد شهدای هویزه که چون برادر من جزو این شهداست من میرم اونجا، تو اون زمان سالگرد واقعا هیچ نوع تمرکز و توجهی به شهدا به این شکل وجودیش ممکن نیست، به شکل تبلیغاتی و سرصدا. چرا چون تمام مدت مثلا فرض کنید که اینقدر سر و صدا و انواع مزاحمات وجود داره که انسان یک خلوت وجودی نمیتونه پیدا کنه. ما که میریم اونجا اگه بخوایم همچین چیزی داشته باشیم در غیر موقع سالگرد انجام میدیم این کار رو. این بیتوته در گذشته در مساجد، در مساجد قدیمی که واقعا تمرکز خیلی قوی بوده انجام میشده، اما الان ما تو هر جای دیگه میتونیم انجام میدیم. میتونیم در منزل باشه، میتونیم تو زیر زمین باشه، میتونیم توی بیابون باشه، توی یک جایی، توی یک زیر یک درختی، هر جایی که این بیتوته انجام بشه بسیار ارزشمنده. و اصولا همه ما به یک حد از بیتوته نیاز داریم. اینطوری نباشه که فکر کنیم که این چیز بدیه. فرض کنیم که مثلا زنها و مردهایی که تازه ازدواج میکنن فکر کنن که این هرگز نباید هیچ وقت از هم جدا بشن. نه، هر انسانی نیاز به یک خلوتی برای خودش داره به همین شکل بیتوته، و هیچ کسی بی نیاز از این نیست. بنابراین تو این اموری که متعالیه، تو این اموری که رسیدن به اونها نیاز به زمان پیچیدگی داره، عمر میخواد، ابهام داره، تو اونها هر چقدر که انسان توقف و تعنی بکنه جا داره و هیچ جای اشکال هم به کسی نیست. در حد معقولش دیگه، حالا دوچاره اونجا هم نباید انسان دوچاره یک نوع وسواس بشه. اما همونقدر که اون طرف جای صبر و تعنی داره، این طرف قضیه، یعنی این گروهی که از امور هستن که به صورت روزمره امکان اقدام داره، انسان توی اونها تعنی و توقف نادرسته و انسان باید اونجا بدونه که ضرورت داره که تصمیم بگیره و اجرا بکنه و پاش بیسته در عمل، و هیچ نوع ضعف و سستی در اون قابل قبول نیست. اگر شما این دسته‌ای که جای اقدام داره رو کم توجهی بکنید، تصمیم نگیرید، اون دسته دیگر هم ارزشش رو از دست میده. همه اونا تهش به این میرسه که شما یک اقدامی بکنید، یک عملی بکنید، به یک نتیجه‌ای برسید. اما زمانی که این نتیجه رو میخواید برسید و همه کارها انجام شده و نوبت اینه که امروزتون یک کاری انجام بدید، واسه شما در اربعین کلیمی اقداماتی میکنید و به یک نتایجی برای زندگی خودتون، برای روح خودتون، برای یافتن خودتون، برای نجات خودتون و نجات زندگیتون میرسید. خب این تصمیمو بعداً باید اجرا بکنید. اگر تو اجرا دچار مشکلات در تصمیم گیری و اجرا بشید و از عمل بمونید، خب این هدر میره. باید شما بتونید این عمل رو انجام بدید. و همونطوری که اول عرایزم گفتم، نه تنها اگر شما در تصمیم گیری و عمل دچار خلل بشید و نتونید انجام بدید کارهایی که این مدت کردید از بین میره، بلکه خود اون یک مانعی میشه برای کارهای بعدی و یک عاملی میشه برای اینکه پیوسته به شما فشار روحی بیاد. و اگر حلش نکنید دچار خلل‌های جدی میشید. اصلا خدمتتون که بنابراین توی اینجا اولین قسمتی که عرضم خیلی مهمه اینه که این مرزها رو بتونه برای خودش ترسیم بکنه و تکلیف روزمره فوریش رو از اون چیزهایی که به اصطلاح طولانی مدته بتونه فاصله بگیره. و این همه فرمولهای خیلی عقلایی روشن داره، چیزی که انسان میتونه انجام بده. عقل انسان و عقل عادی انسان میدونه یک سری کارها قابل انجامه. حالا شما هدف فرض کنید که میخواید که مثلا یک نماز خیلی فوق‌العاده بخونید، میخواید که یک آدم خیری بشید که کارهای خیلی فوق‌العاده‌ای بکنید، میخواید که مثلا درس‌هایی بخونید و به علوم دسترسی پیدا بکنید که مثلا در علم دین یا در فیزیک یا در شیمی یا در پزشکی میخواید به اون دسترسی پیدا کنید، همون ها سر جای خودش. اما عقل طبیعی عادی میاد در واقع میگه که این بخشش همین فردا قابل اجراست، اون قسمت دست قابل دسترسی تبدیل میشه به یک تکلیف روزمره و فوری و اون همون چیزیست که شما باید تصمیم بگیرید و اجرا بکنید. و هر فردی حتما در زندگی خودش میتونه به یک برنامه اجرایی برسه، این ضروریه. کسی نمیتونه بگه من برای من امکان نداره، این من استثناء هستم. البته برنامه اجرایی خیلی با هم متفاوته، هم که عرض خواهم کرد که چه نوعی هست اون رو باید خیلی وسیع بگیرید، اما هر کسی میتونه این به این نتیجه برسه. برای اینکه به نتیجه برسه من در اینجا سه اصل رو برای شما مطرح میکنم که عموماً آدم ها از طریق این سه اصل میتونن به یک نتیجهی برسن. البته همونطوری که همیشه گفتم این مطالب نباید به صورت یک کلیشه مطرح بشه، بلکه شبیه یک آموزش های الگوها و یک نمونه های هستن که فرد باید از طریق اونها فکرش رو کامل بکنه و چه بسا نیاز هست که یک جایش رو کم کنه یا زیاد کنه تا خودش به نتیجه برسه. هیچ کم از این مطالب برای تقلید کردن و تبعیت کورکورانه نیست، هیچ کم از اینا برای اینکه شما کلیشهی بذارید بر زندگی خودت و زندگی خودت رو با زور با این همراه بکنی نیست، بلکه همه اینها عواملی هستن که شما بتونید با اون فکر بکنید و یک گفتگو و دیالوگ بین زندگی و افکار خودتون و این مطالب برقرار بشه و از طریق این دیالوگ به یک نتایج ارزشمندی برسین و ذهن شما تقویت بشه، خودتون قدرت تشخیص در مورد زندگی خودتون داشته باشه. سه اصل، اولش اینه که انسان باید تکیه بر عقل، همه عقل به معنای آتش، هر چیزی که مانع و رهزن این عقله از یاد بره کنار. از همه چیز میتونه شما استفاده کنید، اهل هر نوع مقدماتی هستین، رجوع به این، هر کاری دلتون میخواد، اینجا بحثش نیست، هر کاری میخواد تو اینجا کاریمون نداریم، اونو جا اینکه درسته اون کارهایی که میکنید درسته یا نه تو جای دیگه ای باید پیدا بکنید. اما اینجا میگه که اگه چه درسته چه غلط اگر استفاده میکنید در نهایت باید تکیه بر عقل بشه. هر چیزی که عقل انسان رو بخواد تعطیل بکنه ممنوعه. میخواد رجوع مربی باشه، میخواد امیدها و ترسهایی که انسان نسبت به اهداف بلند داره، فرض کنید که یک شخصیت الگویی میبینه و امید داره مثل این بشه، این امید اگر بخواد باعث بشه که انسان به عقلش توجه نکنه مضره. ترس از این، فرض کنید که آدمهایی دیده که کوتاهی کردن و دچار نقایص و مشکلات شدیدی شدن، سقوط کردن، سقوط‌های روحی، معنوی، مادی تو زندگی داشتن، اون ترس بر انسان غالب بشه و باعث بشه که انسان عقلش تعطیل بشه، نتونه دیگه دوباره با عقل فکر بکنه، عقلش رو به کار بگیره، این مضر. مشاور شما مراجعه میکنید، ابن هر چقدر میخواد به هر کس دلتون میخواد مراجعه بکنید، اما در نهایت این عقل شماست که باید درک بکنید. میخواید همین مثلا همین بحث، این بحث ها رو هر چقدر میخواید فکر کنید استفاده کنید، اما تهش باید عقل شما قدرت تشخیص پیدا بکنه و این عقل مرجع شما باشه و چیزی ورای تعقل نمیتونه راهنما و چراغ انسان باشه. این بحث اول. البته اینی که شما عقل میگم هر چیزی که همین عقل عادی انسان تشخیص میده، فرض کنید که مثلا کارها صحبت شده، کارهایی که انسان میکنه باید یک استمراری داشته باشه، از یک رژیمی که شما میگید که مثلا وزنتون رو کم بکنید تا برنامه‌های معنوی تا درس خوندن تا رسیدن فرض کنید که برم به فلان هدف دانشگاهی، میخواد کتاب بنویسید، میخواد کتاب بخونید، میخواد مطالعه بکنید، همین باید که استمراری داشته باشه. یعنی شما تشخیص بدین که این برنامه این مقدار زمان میبره، خب انسان باید تا تهش بره. اگه وسط کاری و هر روزی با یک چیزی سر کار بیاره و خوشش بیاد و بره، خب این غلط. این چیه؟ خب یه چیز خیلی روشن، این عقله. هر چیزی که عقل میگه در اینجا معتبره و انسان همین عقل عادی، نیازی نیست که بره سراغ عقل فلسفی، عقل فرزانگان و چیزهایی از این قبیل. عامل دوم که اگر انسان اون رو به کار بگیره میتونه به یک برنامه اجرایی برسه، اینه که به نظام کائنات حسن ظن داشته باشه. حالا چه آدم معنوی باشه که اعتقاد و ایمان داشته باشه، حتی آدمی باشه که اصلا مادی باشه، اعتقاد به این چیز هم نداشته باشه، اما این نظام عالم باید از لحاظ اون نظامی باشه که انسان امکان راه رفتن و به نتیجه رسیدن رو داشته باشه، وگرنه هیچ کار انسان امکان نداره. نه تنها معنویت و اهداف این نوع امکان نداره، یه هدف عادی مادی هم شما داشته باشه امکان نداره. یه تاجری که تجارت میکنه، یه کاشفی که توی آزمایشگاه میره میخواد یه چیزی رو کشف بکنه، خب این باید مجموعاً این احتمال خطا شکست تو راهش وجود داشته باشه، اما مجموعاً باید این احساس داشته باشه که ما وقتی که وارد میشیم در نهایت اگر یه جا شکست بخوریم یه جایی جبران میشه و راه وجود داره. عالم یه طوری درست شده که به سمت موفقیت پیش میره، هر کسی هر راهی که بره، اما اگر کسی باشه که اصولاً پوچگرا باشه و احساس کنه که عالم عالم منفیه، اصلا هیچ راهی خوب این معنی نداره که بره تو آزمایشگاه بشینه بخواد که یک قاعده علمی رو کشف کنه، این وجود نداره، این بی‌معنیه. هر حرکتی که انسان تو زندگی در هر راستایی و با هر هدفی میکنه، این حسن ظن به نظام کائنات جز بشه. آدمی که این حسن ظن رو نداشته باشه اصولا هیچ حرکتی نمیتونه بکنه. و البته اینجا آدم هایی که ایمان دارن و اعتقاد دارن این حسن ظنشون قوی تره، اما یه حداقلی برای همه هست، برای هر عاقلی هست، و این اگر انسان این رو به کار نگیره در زندگی روزمرش دچار بی عملی و بی تصمیمی میشه. اون اهداف بلند رو بهش میگن که راهی برای رسیدن نیست، و این هم مشکلی که متاسفانه تو خیلی ها وجود داره که احساس میکنن که ما راهی نداریم، امکانی نداریم، و این خب غلطه. همونطوری که بزرگان رفتن ما هم راه برامون بازه، فرق ما با اونها اینه که اونها این راه رفتن و ما نرفتیم. ما هم هر مقداری که در این مسیر قرار بگیریم امکان رسیدن داریم. عامل سوم اینه که اون اقدام و نتیجه گیری که انسان میکنه برای که اقدام بکنه، اون نتیجه گیری ها خیلی دایرش وسیعه و متفاوته، و تو خیلی از مواقع اون نتیجه‌ای که انسان برای عمل میرسه از حیث جامعه، از حیث اطرافیان ممکنه که خیلی قابل قبول نباشه، نپسندن. انسان از اینجا مثلا میخواد بره یک جایی، بره یک کار استثنایی بکنه، خب همه بهش میگن که این کار چیه، همینجا بشین، تو مثلا برای چی این کارو میکنی؟ و هرچی که اهداف انسان بلندتر باشه، این برنامه‌هایی که به اصطلاح متفاوت از برنامه‌های متداول زیادتر تو کار انسان وجود داره و جرأت بیشتری میخواد که انسان این مسیر رو بره، و جامعه و اطرافیان انسان در این کارهای غیر متداول همراه و هم فکر انسان نیستن و زبان هم به کام نمیگیرن که انسان راه خودشو بره، بلکه پیوسته به انسان سرکوف میزنن. آدم ها جرأت اقدام داشته باشه، و هر راهی که سخت در باشه این نوع مشکلات درش زیادتره و آدم زمانی میتونه بره که قدرت و جرأت داشته باشه. اگر شما میخواین یک سفر سخت برین، سفر عشق برین، باید جگر شیر داشته باشید و اگر نه خب نباید برید. از قبل انسان برای خودش این رو روشن کنه، این راهی که من میخوام برم اهلش هستم، قدرتشو دارم، جرأتشو دارم. و خیلی موقع ها برنامه عملی ممکنه باشه که شما هیچ کار نکنید، تعطیل بکنید به یه دلایلی، مثلا فرض کنید که الان نیاز هستش که اصلا استراحت بکنید، فقط بشینید و استراحت بکنید تا فرض کنید که حالاتتون تقویت بشه، یا میخواید یه کار علمی بکنید یه مدتی اصلا باید هیچ کاری نکنید. و خود این غیر متداول بودنش گاهی اوقات مشکلاتش و ترس انسان درونیه، گاهی بیرونیه. یعنی یه کاری انسان میخواد بکنه که جامعه نمیپسنده و مانع انسانه و یک نوعی دل انسان رو خالی میکنن و انسان رو میترسونن که این چه کار میخوای بیا انجام بدی. این یه حالته. یه سری کار هستش که ترس انسان درونیه، یعنی خودش از این که این کار رو بکنه میترسه. و تو امور معنوی به خصوص این نوع دوم بیشتر از اولی هم هست. یعنی انسان وقتی که دنبال معنویت میفته به دنبال کارهاییه که مثلا فرض کنید که تو تلویزیون دیده که تبلیغ میکنن، یا توی مثلا درس اخلاق دانشگاه دیده که هی میگن که این کار فلان باید بکن. اما یه آدمی بیاد برعکس این بهش بگه، این حاضر نیست بگه که مثلا تو این کارو نکن، اصلا تو فعلا دنبال این نرو، مثلا 6 ماه تعطیل کن، حاضر نیست. در صورتی که توی مسیر گاهی وقت برنامه عملی انسان از این نوعه. یکی از بزرگانی که اکثرا اسمش رو شنیدید و از شاگردهای خوب علامه طباطبایی و در اون جلسات مخفی سلوکی علامه طباطبایی حاضر میشد و دستورات عملی هم میگرفته، الان مرحوم شده البته، من خود نادیشون شنیدم، گفتش که من یه حالاتی پیدا کردم، حالاتش هم میگفتی، حالا اینجا خیلی مناسب نیست من ذکر کنم چه حالاتی پیدا کرد. بعد رفتم خدمت علامه طباطبایی و بهش گزارش دادم. علامه طباطبایی من گفتش که نه تنها کارهای سلوکی و این نوع کارهایی که داری میکنی تعطیل بکن، بلکه موظفی تمام مستحبات رو هم تعطیل کن، فقط واجبات، فقط کارهای واجب، در حد واجب اون چیزایی که برای واجبه انجام میدی و هیچ چیزی بیش از این انجام نمیدی. و از ایشون هم گوش کرده بود و بعدم اون نتیجه هم گرفته بود، منتها آدمی بوده که جرأت اینو داشته. و وقتی که علامه طباطبایی اون رو راهنماییش کرده، این هم کسی نبوده که بگه مثل ماها بگه که مثلا فرض کنید که فلانی داره نماز شب میخونه، فلانی داره چه حالاتی داره، شهید فلانی مثلا تو جبهه اینطوری میکرده، من بیام بشینم فقط مستحبات کنم، نمیشه چونه بزنه، این حالت رو نداشته. آدمی بوده که جرأت و قدرت این کار رو داشته. اصولا مرحوم آدمی با جرأتی بود، این فردی که من میگم از شاگردهای علامه طباطبایی بود، آدمی با جرأتی بود و در واقع این کارو کرده بود و نتیجهش رو هم گرفته بود. بنابراین جرأت در کار خیلی مهمه. اقدام عملی که انسان میکنه ممکنه که هیچ کار نکردن باشه، ممکنه که خودداری از یک اقدام باشه، ممکنه تعطیل کردن کار باشه، ممکنه و خیلی چیزهای دیگه. اینی که انسان جرأت اینو داشته باشه خیلی مهمه. و خیلی موقع ها ما به دلیل اینکه اساساً از شروع کار، از زمانی که زیر بنای فکر و روح و عملمون رو داشتیم پیریزی میکردیم، غلط پیریزی کردیم و با فضای نادرست مثلا این پیریزی انجام شده، این خشت اول رو چون کج گذاشتیم تا ثریا هم کج میره و مشکلاتمون گاهی ناشی از اینه. باید برگردیم از نو دوباره بسازیم. مطلب آخر هم این که این جرأت در اقدام و چیزهایی که در این رابطه گفته شد نتیجه اینه که بخشش نتیجه اینه و در این حالت معنی میده که انسان در اون کارش صداقت داشته باشه، نخواد از این استفاده کنه. به عنوان مثال همین فردی که شایسته علامه بود، این فرسونی که با یه آدم دیگه در نظر بگیرید که این خیلی حال کار نداره، اصلا یک نوعی میخواد فرار بکنه و از این استفاده بکنه که کاراشو تعطیل بکنه و اونجایی که باید زحمت بکشه نکشه. خب این خیلی مهمه دیگه، انسان در واقع اخلاص تو کار داشته باشه و صداقت، و چیزی که انسان با صداقت بره، با اخلاص بره و به نتیجه برسه، حتی اگر غلط هم باشه خدا کمکش میکنه. انسان اونجا تو انسان خودش میفهمه که آیا با اخلاص و از روی صدق نیت داره این نتیجه رو میرسه یا یک نوعی میخواد از کار فرار بکنه. انسان علا نفسی بصیرت دیگه، میدونه خودش چطوری. وقتی که در واقع این اخلاص ضعیفه و این صداقت رو نداره، هیچ ارزش نداره، اما با یه صداقتی خودش میفهمه به یک نتیجه میرسه. اون نتیجه رو با توکل بر خدا اگر عمل بکنه، حتی اگر غلط هم باشه اصلاح میشه و بهتر از بی عملیه. این کلیاتی که من دیگه میخواستم عرض کنم. عرایض من تموم شد، اگر سوالی داریم خدمتتون هستم.